أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن تنقيح الملاك القطعي عبارة عن استظهار معنى المقصود من الخطاب بقرينة عقلية موجبة لتوسيع نطاق موضوع الخطاب وتعميمه إلى غير مورده، ويفترق عن ملاقات الأحكام ومصالحها. أولا في أن تنقيح الملاك في الحقيقة منقح لموضوع الحب في الخطاب، يتكفل لتنقيح موضوع الخطاب وتعيين نطاقه. وثانيا بخلاف المصالح الداعي إلى تشريع الأحكام، وثانيا في أن حكم العقل في تنقيح الملاك دوره الاستظهار من الخطاب اللفظي لا الحكم العقلي منفصلا عن الخطاب اللفظي، بخلاف الملاقات قائم في جعل الأحكام ومصالح التشريع، فإنها لا مساس لها بلفظ الخطاب، بل يكون رتبته قبل جعل الحب، قبل إنشاء الخطاب. وثالثا في أن تشخيص ملاقات جعل الأحكام ومصالح جعلها إنما هو بنظر الشارع بخلاف تنقيح الملاك، فإن الملاك القطعي تشخيصه وتنقيحه يكون موكولا إلى نظر الفقيه. وأيضا يفترض تنقيح الملاك مع القياس والاستحسان، وأن القياس والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسلة، وإن يحاول المستدل بهذه القواعد أن يسند إلى الخطاب الشرعي، يعني في الحقيقة يتوسل بالقياس لاستظهار المعنى المراد من الخطاب الشرعي، لكن استناده إلى النص يكون غير ظاهر، يعني غير داخل في الظاهر، خارج عن ظواهر الكلام. من أجل ذلك يفترض أن تنقيح الملاك، تنقيح الملاك القطعي في الحقيقة يشكل ظاهر الخطاب، يعني داخل في ظاهر الخطاب، ونبذهم لظاهر الخطاب، ليس خارج بخارج عن ظاهر الخطاب، بخلاف قياس بل استحسان وما شابههما. وهناك تطبيقات ثم يقول الكلام في مقدمة الواجب، قاعدة مقدمة الواجب. إجمال كلام بود تفسير إن كه در جلسات قبل بيان شد كه تنقيح ملاك قطعي و مصالح أحكام فرقش إنه كه أولا مصالح أحكام و ملاکات احکام که دائی به جعل احکام هست، مرتبه اش و موطنش قبل از مرتبه جعله، که در حقیقت این مساله و ملاکات موجب میشد که شارع مقدس به استناد و به سبب این مساله و غرض تحصیل این مساله که نفس الامر ثابت هست و یا به غرض دفع این مفاسد احکام رو جلب کنه. پس این رتبه قبل از مرتبه جعل حکمه، هرگز نمیتونه موضوع حکم واقع بشه، چون حکمی جعل نشده تا بخواد این مساله کائنی فی نفس الامر موضوع واقع بشه. موضوع فرعه و جعله، یعنی به این معنا که باید در خطابی ما تصور بکنیم که این خطاب موضوعی برای حکم درش آمده است و حکمی تا موضوعی که در این خطاب موضوع حکم واقع شده بخواد این موضوعش رو مثلا تسلیه بدیم. تنقیه ملاک شأنش این است که یک خطابی رو در نظر باید بگیریم، یعنی کسی که استدلال به تنقیه ملاک میکنه اول یک خطابی رو ثابت میبینه، یک خطاب شرعی را، آیه‌ای رو، روایتی رو، بعد میخواد با تنقیه ملاک موضوع حکم رو در این خطابی که هست تسلیه بده، بله تسلیه بده که اختصاص به مورد اون خطاب نداشته باشه. مثلا فرض کنید که وقتی گفت لا تقل لها ما افن، موضوع خطاب تحریم اتزجرو هست، افن لکه هست، لیکن این اتزجرو به قرینه عقلی تنقیه ملاک میشد که یعنی عقل، عقل عرفی، عقل بدیهی، عقل بیان، این که لازم بین من اخص هست، عقل این رو میفهمد که اینجا اف موضوع حکم نیست، اونی که هست ایزا هست، موضوع حکم از نظر عرف در این خطاب ایزاه یا اهانت مثلا، اون وقت این تسریه میده از اف به شرط به زر که در واقع تنقیه ملاک قطعی میکنه. حالا یکی از مصادر تنقیه ملاک قطعی رو همین بفرمایید که فحبا و اولویت گرفتن، یا اینکه نه در اون کلامی که سوال میشه از رسول خدا به اینکه آیا بیع رطب که خرمای تر هست با تمر که خرمای خشک هست جایز هست یا خیر، حضرت سوال کرد ایم قصر رتبو ازا جرفه، قالو نعم، قال فعیزن لا جایز نیست. اینجا عقل میفهمه، عرف میفهمه به قرین عقلی که در این خطاب موضوع ربا در حقیقت نقصان احد العوضین هست که مکیل و موزون هستن از دیگری، حالا یا کیلن نقصان داره یا وزنن، یعنی بیع عوضینی که مکیل باشن یا موزون باشن یکی از دیگری ناقص باشه، اینطوری کم باشه، حالا در وزن کم باشه یا در کیل کم باشه، موضوع اینه. چرا؟ چون حضرت تکیه کرده به نقصان، ایم بسو ازا جفه، یعنی اون لا رو، عدم جواز رو، موضوعش رو نقصان قرار داد، که انه این خطاب اصلا ظهور در این دارد که موضوع تحریم همون نقصان احد العوضین هست که مکید موضوع باشد، اختصاص به مورد سوال ندارد. مورد سوال موضوع در خود این خطاب چی بود؟ بیع رطب به تمر، موضوع این بوده، در حالی که عقل قطعی اینجا استظهار میکنه از این خطاب که موضوع واقعی، موضوع واقعی رطب و تم چی آقا؟ نیست، این از باب مثال و خصوصیت نداره، رفت دارد که بلغا خصوصیت، یعنی خصوصیت میبینه و سریان میده. پس فرق بین تنقیه ملاک و اون مساله و مفاسد این شد که مساله مفاسد منقه موضوع حکم در خطاب نیست، مثلا شرش نیست، چون اون در رتبه جعل قبل از جعل حکمه، ولیکن تنقیه ملاک منقه موضوع حکم در خطابه، خطابی رو در نظر باید بگیریم. هر دو تعبیر به ملاک شده، هم اینجا ملاک قطعی، هم اونجا ملاک حکم. این ملاک ملاک حکم دیگه. بله، هم این ملاک قطعی که میگی یعنی تنقیه ملاک قطعی حکم، اینجا هم ملاکه، این هم ملاک حکمه، اونجا هم ملاک حکمه. ما فرقش نیست، اون ملاک حکمی است که فی نفس الامر ثابت از قبل از جعل حکم که دعوت میکنند مولا رو شاره رو به جعل حکم تشریف، اما این ملاک در حقیقت مشکل همون موضوع حکم هست در لسان چی آقا؟ بله؟ در لسان خطاب دیگه. بله، فرق دوم این شد، این فرق اول بود. فرق دوم این شد که در حقیقت این تنقیه ملاک عقل منفصل از خطاب نیست در تنقیه ملاک، ولی در اونجا ملاکات احکام که عقل بخواد تشخیص بده بله مصالح و مفاسد رو، اون منفصل از خطابه، کاری به خطاب نداره اصلا. فی نفس جعل این حکم داره این مصلحت هست یا نیست، و دیگه این که تشخیص اون مصالح و مفاسد فقط به ید شارع هست. هیچ مجتهدی نمیتونه بگه که چون این خب این مصلحت و اون مصلحت و این مصلحت رو دارد پس بنابراین من واجب کردم. کی گفته؟ خطابی وجود داره؟ نه، خطابی وجود نداره. به آیه مستند کردی؟ نه. به روایتی مستند کردی؟ نه. من اینطور تشخیص میدم که این حکم مصلحت و اون مصلحت داره، اون مصلحت باید یعنی موجب پرهیز از فلان مصلحت میشه، پس باید واجب باشه. هیچ فقی حق نداره چه این حکم بده. بله، چرا اهل سنت بعضی این کارا رو کردن در مقاصد شریعه که ازش تعبیر میکنن یا به مسائل مرسله احیانا، که اینا اصلا بدون اینکه مستند خطابی بکنن، نصی بکنن، آیه‌ای بکنن، روایتی بکنن، خب یه مسائل و مفاسد عقلانی رو در نظر میگیرن، بر اساس اون فتوا میدن بدون اینکه هیچ مستند به مثلا خطابی بکنن. احیانا بعضی از معانی بعضی از اقسام مقاصد شریعه و قیاس یا مسائل مرسله به همین برمیگرده، ولی این از نظر فقه شیعه جایز چی آقا نیست. از نظر اصول فقه شیعه این درست نیست. پس بنابراین مسائل و مقاصد که عقل حکم میکند و تشخیص میدهد منفصلا از هر خطاب اعتباری نداره. اما تنقیه ملاک چون منفصل از خطاب نیست، در حقیقت شأنش استدلال از خطابه، شؤون خطاب شرعی رو تعیین میکند، ولی اینکه به قرینه عقلیه هست، منطقه قرینه عقلیه واضحه هست که همه عرف میفهمن با این قرینه عقلیه معنای مقصود از این خطاب را تنبیه میکنه. قرینه عقلیه نطاق و مدلول چی؟ خطاب رو. پس بنابراین تشخیص مسائل و مفاسد که منفصل از عقل هرگز نمیتوند مشرع باشد، نمیتوند حکم رو جلب کند، یا نمیتوند معتبر باشد در مقام فتوا. اما همین قرینه عقلی اگر بخواد ظاهر خطابی رو بشکافد و موضوع رو تصدیه بدهد، موضوع واقعی رو استکشاف بکند و معنای مقصود شارع رو، اینجا این قرینه عقلی چی میشه آقا؟ حجته. چرا حجته؟ برای اینکه با این قرینه عقلیه که برای اهل عرف ثابته، این ظهور درست میشد برای خطاب. این در واقع محقق ظهوره. مثلا شما مدلول التزامی مگر به ملازمات عقلیه ثابت نمیشد؟ میشه دیگه. مدلول التزامی اون است که به قرینه عقلیه این مدلول لازم بیان به معنی اخص داخل در نطاق خطاب میشد، جز ظاهر خطاب میشد، میشد ظاهر خطاب. یعنی این قرینه عقلیه اومده یک معنایی رو تشخیص داده که این باید داخل در ظاهر خطاب باشه. همه اهل عرف هم میفهمن، چون یه قرینه عقلیه بدیهی است که هیچ اهل عرفی از این قرینه عقلیه خالی چی آقا؟ نیست. میفهمن. بله، این فرقهایی است که بین اون مسائل و مفاسد و بین این تنقیه ملاک. و لذا ما فرق میذاریم بین تنقیه ملاک قطعی و بین مقاصد شرعی و بین اون مسائل و مرسله و چیزهای دیگه، و همچنین فرق داره تنقیه ملاک با اون قیاس و استحسان. و خیلی از قیاس ها برمیگرده باز به استدلال از خطاب، قبول داریم. اونایی که اهل قیاسن میخوان باز این رو به خطاب چیز بکنن، یعنی تسریعت الحکم من الاصل الى الفرع، معنای قیاس اینه دیگه. حالا این اصل چیه؟ همونی که در کتاب ذکر شد، همون حکم و همون موضوعی که در کتاب تنسیس شده، این اصله. فرق چیه؟ اونیست که میخواد اهل قیاس از این موضوع و حکمی که در کتاب ذکر شده سریان بدد و حکم رو با آنچه که در کتاب اصلا نیومده به لفظهی، به اسمهی، لیکن این مستدل به قیاس میگه قیاس حکم میکند که اینم باید داخل باشد، قیاس عقلی. خب این رو ما حجت نمیدونیم. چرا؟ میگیم چون این یک قرینه زمینه است که ظهور ایجاد نمی کند برای خطاب. برای خطاب ظهور ایجاد چی آقا؟ نمی کند. بله، به خلاف اون تنقیم علاق قطعی که قرینه عقلیه قطعیه است که هر اهل عرف به مجرد شنیدن این خطاب اون لازم بیانه به من الاخص به ذهن چی آقا؟ منسبق می شود، متبادر می شه، واسطه هم نمیخواد. حتی من الواسطه هم باشد بازم همونه، مثل مفاهیم نظر ما واسطه میخواد. از قبیل لازم بیان من اخص که مشهور گفتن لازم نیست باشه، بلکه لازم بیان باشه. حالا چه من اخص باشه چه من اعم باشه، هر دور ما داخل در ظاهر خطاب میدونیم، ولی واسطه هم داشته باشه، ولی بالاخره ظاهر عرف میشه. این ظاهر خطاب میشه که اهل عرف این ظاهر رو به اصطلاح میفهمن، به ذهنشون میاد. اما با قیاس چیزیست که خود این شخص دارد به گرده این خطاب میذارد با قیاس. اما به دست عرف عام بدید، عرف عام از این خطاب اون معنا رو چی آقا که این مستدل به قیاس میگه نمیفهمه. مثال مرسله از نظر ما خارج از نطاق ظاهر خطابه، بخواد در ظاهر خطاب نیست. قیاس همینطور، حالا بحثای مفصل اینا بعدا میاد، ولی قرار اینست که تنقیه ملاک قطعی گفتن چون ملاک زنی نیست، خارج میکنه اون تنقیه ملاک زنی رو، که اون تنقیه ملاک زنی شامل هم قیاس میشه، مساد مرتبه میشه، سد ذرایه میشه، مقاصد شرعیه به اون معنی که اهل سنت میگن میشه، همه اینا میشه. بنابراین معلوم شد که این تنقیه ملاک قطعی که در فقها بهش استدلال میکنن، که ما امروز تطبیقات فقهیه این رو ذکر میکنیم بعضی ها رو، این همه برمیگرده به استظهار از خطاب به قرینه عقلیه. جان کلام اینه که این ملاک عقلی قطعی قرینه میشد که خطاب موضوعش اعم از اون مورد جزئی و خاصی است که در نص ذکر شده، مثل اون اف در لا تقل لهما افن، یا مثل اون بیع رطب به تمر که در اون روایت نبوی ذکر شده. این قرینه عقلی میگه موضوع این اف نیست، موضوع اون بیع رطب به تمر نیست، ولی اینکه در نص آمده، اما قطعا باید موضوع نقصان احد العوضین فی المکید و الموزون باشد. موضوع در اون اوف، موضوع حقیقی باید اهانت باشد، جسارت باشد و ایزا. یکی از این عناوین اوف رو برایش موضوع درستی که ذکر شده، اما قرینه عقلی اینجا قائم است که موضوع اعمه. یه تطبیقاتی فقهیه ما اینجا عرض میکنن که ذکر کردیم در همین درایه، چون تنبیه ملاک هم یک بحث مستقل و عنوان مستقلی در اصول ما روش باز نشده. البته بعضی از اصولیین عنوان مستقل آوردن، حالا سرفصل ندادن، اما به عنوانی بحث کردن، مثل مرور مثال شرایع در معارف و بعضی از اصولیین بعد از او. اما الان مثلا در این اصولی که فی‌الحال در زمان 100 سال به 20 سال اخیر با اینکه اصول خیلی متورم شد، اما معذالک عنوان مستقلی برای این تنظیم ملاک باز نشده. این از اون اشتباهاتی است که در اصول هست که باید این اصول درش تحول ایجاد بشه. یکی از نقاط تحول همینه، چون مسئله تنظیم ملاک یکی از ورزشگاه‌های فقهای ماست که خیلی اختلاف شده. کثیرم عرض کردم به شما، مثلا در همین لا تزدینون و لا تزدمون بارها گفتم امام راهب، خب البته ما نمیخوام بگیم که حق با امام نیست، ممکنه بگیم حق با امام هست، ولی مثلا ایشون ملاک و حرمت ربا رو ظلم میدونه، در حیل ربا میگه این همون ظلمه، لا تظلمون ولا تظلمون، ذر مبقی من ربا، لا تظلمون ولا تظلمون، در حیل ظلم محققه، پس موضوع ربا محققه، پس باید حرام باشه. بعد روایت هم که وارد شده که این جایزه، اونا رو همه رد کرده. فقهای های دیگه مخالف هم میگن نه این به قیاس اشبهه، فقط به امام اختصاص نداره. اکثر فقهای ما، شاید بگیم همه فقهای ما، در مواردی مثلا فرض کنید شهید، فرض کنید که حال صحابه ها کمتر جیز و مرتکب میشه، چون خیلی جمود بر روایات دارد، ولی اونایی که بیشتر جنبه تحلیل و استدلال و تحلیل عقلی رو در استنباط دخالت دادن، اینا بیشتر هستن. شاید اغلب فقهای ما از این قبیلن. ما من فقیه الا اینکه در مواردی در فتاوا به تنظیم ملاک استدلال کرده، دیگران بهش اشکال کردن گفتن این به قیاس اشبه. مواردش یکی دو تا دهدا نیست، بسیار زیاده. اگر کسی بخواد در این باره رساله‌ای بنویسه که به نظر بنده یکی از بهترین و زنده‌ترین موضوعات که بحث عمیق و گسترده‌ای داره، همین است که بیاد آقا یه رساله‌ای بنویسه که مواردی رو که فقهای ما به عنوان تنظیم ملاک استدلال کردن به این و فقهای دیگر بزرگوار ما اینا رو رد کردن گفتن قیاسه، این خودش خیلی مهمه. یا آقا دیدم مثلا در بحث اجماعات اومده از اول تو خط فقها کجا به اجماع توسط داده، خب این کتاب نوشتن ندارد که، این همه کتاب قطور گرفتی نوشتی و این همه قرض کردی اینا فلان کردی که خب کجا فقها اومده جدا جدا ابواب در طهارت در صلات در حج در فلان در فلان کجا به اجماع توسط کرده، خب این کتاب نوشتن ندارد که، و معلومه که فقها اجماع توسط سر تا سر فقه پر از استدلال به اجماع. اما این رو بیار پیدا بکن که کجاها فقهای ما تنقیح ملاک قطعی رو با عنوان تنقیح ملاک استدلال کردن بهش فتوا دادن، فقهای دیگه گفتن این قیاسه، و این خیلی مهمه. یعنی جایی میشه که از اون نقضشگاه های فقها میشنیم، اینو باید بررسی بکنیم. اون وقت فصلی باید باز بکنیم در اینکه کجاها فقهای ما به تنقیح ملاک استدلال کردن، که عرض کردم من اگه بگم بیش از 100 مورد و صدها مورد گزاف نگفتم، زیاد این مدارد بررسی بکنیم. خب فقهای دیگری که رد کردن گفتن اشبه به قیاسه، همونجا باید وارد بحث بشه. اول باید خود تنقیح ملاک رو بررسی بکنه، با همین بیانی که گفتیم پرورشش بده، معیارهای تنقیح ملاک، فرقش با ملاکات احکام، فرقش با قیاس و استحسان، اینا رو تنظیم بکنه، مدبر بکنه، منظم بکنه، معیار بده، ضابطه بده، بعد بیاد در آحاد اون موارد که این فقیه که گفته آقا این اشبه به قیاسه، مثلا به امام میگن این اشبه به قیاسه که شما گفتی لا تظلمون ولا تظلمون، پس بنابراین حیل ربا اینجا باید حرام باشه، در حالی که اتفاق فقهای ما به استثنای یه نفر مثلا یه دو نفر در کل فقهای شیعه همه گفتن جایزه، شما گفتی حرامه، این گفتی چون موضوع به اصطلاح لا ظلمه این قیاسه، گفتن قیاسه، آیا حق با ایشونه که واقعا این موضوعه یا حق اون کسی که گفته قیاسه؟ توجه فرمودی؟ این خیلی مهمه. مواردی که اینجا مثال زدیم آوردیم، مثلا در دلیل عقلی، استدلال به دلیل عقلی، یکی از اونها این دفع ضرر از نفسه، که خب این دیگه گفتن اصلا حکم شارع نمیخواد، کسی به انسان حمله کرده یا انسان رو در خطر انداخته و انسان واجب هست شرعاً که از خودش دفاع بکنه، ولو بلغ ما بلغ، که به قتل طرف مقابلن چی آقا؟ بی انجام، یعنی متوقف باشه دفاع از نفس به قتل طرف مهاجم. اینو گفت اصلا جاتون شرع بگه، گفت عقل میگه، این رو استدلال کرده مرحوم شیخ طوسی که بعد از اینکه این بعضی اشاراتی که کرده که به اصطلاح گفته اذا بسد رجل رجلا يريد نفسه او ماله او حریمه فله ان يقاتله دفعا عن نفسه با اقل ما يمكنه او دفعه بهی، بعد بعضی آیات رو میاره و اون وقت استدلال میکنه برای طرف مقابل و قال آخرون، قال آخرون بعده میگه که برای تلقو بعیدی کمی در تحلوکی که خدا تعالی قتل نفس رو حرام کرده، بس بنابراین برش لازمه که دفاع از خودش بکنه، و لنه قادرون علا ما بهی خلاص نفسی من تلف تلزمه فعله کت طعام و شراب، خب چرا انسان باید غذا بخوره نمیره؟ خب برای اینکه عقل حکم کنه اسنف واجبه. بعد میگه و قال آخرون لا یجب و لهو ان یستسلم اهل القتل. بعضی هم گفتن که نه، شیخ طوسی داره نسبت میده، خلاف که نمیگه. میگه بعضی گفتن نه، لازم نیست که، واجب نیست که انسان دفاع بکنه، میتونه خودش تسلیم بکنه، تسلیم بکنه، حالا نمیخواد دفاع بکنه، بله تسلیم بکنه خودش رو. میگه فان عثمان، جلد از اون عثمانه خلیفه بله سوم، استسلم بالقتل مع القدره على الدفع، هجوم که کردن ایشون ره، ایشون 400 غلام کمربسته به شمشیر رو به سلاح داشت. استسلم بالقتل مع القدره على الدفع، با اینکه میتونست اون مهاجم رو بکشه خودشون تسلیم کرده. لعنه قیله، حالا قیل رو شیخ طوسی میگه، ما اینجا آدرس هم دادیم که از اهل سنت و سران اهل سنت در عهد شیخ طوسی کیا بودن که گفتن. قیله انه کان فی داره اربعه مملوک، 400 مملوک بود. سوال ایشون به اون مملوکاش گفت که من القا سلاحه فهو حر، هر کس سلاحش بندازه حر. خب اونا هم دیگه همه سلاحش رو انداختند و کل سلاح شدند و مهاجم اومد راحتشون رو خوش فقتله. بعد ایشون میگه خب اینم رأی عثمان هست، ولیکن اولو اقوا لأن دفع الضرر واجبون عن النفس به حکم العقل و كذلك المستر الى طعام و شراب نجس. شراب نجسه، ولی انسان بخواد حفظ نفس بکنه واجب است این شراب نجس چیکار بکنه؟ بخوره. این عقل حکم بکنه این رو. غرض این است که به این دلیل عقلی ایشون تمسک کرده، یا اشتراط تدبیر و علم به سیاست در رهبری امت. باز شیخ طوسی میگه و یجب ان یکون الامام عالما به تدبیر ما هو و امام فی من سیاست رعیته و ندر فی مصالحهم و غیر ذلک به حکم العقل. حرف شیخ طوسی که کسی رهبر مسلمین میخواد بشه، این فقط علم کفایت نمیکنه، فقیه باشه و فقیه باشه تو خیلی هم فقیه اعلم باشه، اما این صلاحیت برای رهبری چی آقا نداره. می باید قدرت تدبیر داشته باشه، سیاست داشته باشه، تجربه مدیریت داشته باشه. میگه اینو کی حکم بکنه؟ عقل حکم بکنه. برای اینکه کسی که عالم هم باشد اعلم هم باشد اما قدرت تدبیر نداشته باشد، اصلا این مسلمه که ضرر به نوامیس مسلمین به اسلام میرسه به خاطر بی‌تدبیری. فقط علم فقه کفایت نمیکنه. یا اینکه وجوب اجتناب در شبهات محصوره رو بازشون شیخ انصاری به حکم عقل استدلال کرده. موارد تخییر مثلا، خب دو تا مجتهد مساوی هم، باز کی تقلید بکنیم؟ خب اینجا عقل نیکی مقیدی. اینجا هم باز مرحوم شیخ انصاری به حکم عقل استدلال کرده. یا اصلا وجوب یکی از این اجتهاد یا تقلید یا اجتهاد، آقا مکلف میخواد الان عمل بکنه واجب شرعیه، یکی از این سه تا برش واجبه، کی گفته حتما یکی از این سه تا برش واجبه؟ هیچ کدوم این کارو نکنه، میگه عقل اینجا حاکمه. چرا؟ همه استدلال کردن، همه حکیم آقای خویی دیگران استدلال کردن، همه به خاطر اینکه عقل میگه دفع ضرر اخروی واجب هست، هم تحصیل امن از عقاب خالد اخروی واجبه. خب این تحصیل امن حاصل نمیشه مگر اینکه به حکم شارع عمل بکنه. اگر بخواد به حکم شارع عمل بکنه، یا باید خودش مجتهد باشه یا مقلد باشه، یا اگر تقلید نکرد احتیاط بکنه تا یقین به عمل اون حکم شرعی پیدا چی آقا بکنه، چون احتیاط موجب چی هست آقا؟ یقین دیگه. خب اینو کی حکم کنه؟ عقل حکم کنه، حکم عقله. و خلاصه کلام این است که مواردی مثل قاعده اشتغال، براءت عقلیه، تخییر عقلی، اختلال نظام، آقا هر فعلی که موجب اختلال نظام باشد این جایز نیست. چرا؟ چون عقل اختلال نظام رو تقوی و مطلب نظام رو که موجب اختلال نظام معاش دیگران و ناس مردم بشد موجب مستجب عقاب میدونه. و همچنین مثل قاعده اباحه محظورات، یعنی مثلا محرمات، این در استراحه اشاره لازم نیست دیگه ما من شیء حرام الا فقط حله الاضطرار. این هم فرموده ارشاد حکم عقله. اضطرار عقل حکم کند که اینجا هر فعلی در رهایی و خلاص از اون مخمسه اضطرار هر فعلی چی میشه آقا؟ جایز میشه. غرض این است که عقل حکم مستقل قطعی اگر در موردی داشته باشه، در صورتی که عقل بدیهی باشد، عقل ظنی نباشه و عقل بدیهی که موجب دهت بشد، موجب علم باشد، این عقل حجت شارع، این عقل رو حجت قرار داده. تمام ادله‌ای که به اصطلاح اومده العقل و قاصد الرحمن، العقل و رسول باطن، العقل و حجت باطنه، ما عبد به الرحمن و قصد جنان و الی آخر، همه اون چرا که در مورد عقل اومده بکر حسیب بکر عاقب، همه اینها در مورد عقل بدیهیست که حکم بکنم و بدون هیچ خطابی. لازم نیست موادی که عقل بدیه حکم کنه خطابی باشه، ولذا در موادی که عقل بدیه باشد میگن اوامر مولا در این مواردی که عقل حکم کند، همه اینا چی هست آقا؟ ارشادی هست. این اجمال کلام بود در مورد جایگاه عقل و اقسام دلیل عقلی و فرقش با تن و اقسام با هم، مثل تنقیه ملاک و سایر موارد احکام عقلی، عقل مستقل و غیر مستقل الی آخر. بحث بعدی ما راجع به مقدمه واجب هست. وقت هست؟ تمام شده؟ بسیار خوب. انشاءالله بعدا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.